بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز این قلتی را مطرح کردیم و مناقشه‌ای که نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و عرض کردیم که مدلول التزامی در وعد دو چیزه، یکی این که عزم الان هست و یکی این که این عزم اون وقت هست تا وقتی که بخواد عمل بشه، یعنی دو تا خبر میده، هم به نحوه التزامی، هم به این که الان این عزم رو دارم و هم این که عزم متصل به عمل وجود داره. ولذا اگر این طور باشه، اونجایی هم که حین عمل عزم داره ولی عزم بعدی نیست، در این هم نوعی کذب راه داره، ولذا تفصیل نباید قائل شد. این تقریر و نکته‌ای بود که دیروز عرض کردیم. اما این علارغم این که خب نکته مهمی در این بحث وجود داره، یک جوابی داره که جوابش اینه که موضوع حرمت کذب خبری نیست فقط. اگر موضوع حرمت کذب خبری بود، اینجا وقتی که داره این جمله را میگوید، تعهد را میسپاره و وعد میده، این وعد را که داره انشاء میکنه، عرض شود که دو تا مدلول التزامی داره، یکی عزم الان، یکی عزم متصل به عمل. و چون عزم متصل به عمل نیست، فرض اینه که در حین بعد عزمش عوض میشه، این جمله مطابق واقع نیست، کذب خبری هست این. اما کذب خبری کافی نیست برای حرمت. گفتیم که کذب خبری که مخبری هم باشه، یعنی وقتی که اون جمله داره صادر میشه او هم نیت خلاف کرده باشه، این مفروض اینه که نسبت به اون آینده الان نیت خلافی نداره. فرض اینه که نیت داره، بعد برمیگرده، ولذا اون رجوع بعد و عدم عزم حین عمل و متصل به عمل، این موجب نمیشه که کذب مخبری پیدا بشه ولو کذب خبری هست. یعنی این جمله در متن واقع با عالم خارج و مطابق خودش انطباق نداره، برضو کذب خبریه. اما کذب مخبری نیست، چون او از نیت و اراده خلاف با این نداشته. این جمله هست، ولذا ما اون مناقشه دیروز را به رغم این که خب مناقشه مهمی هم هست، اما با مداقهی که روش انجام گرفت، این به این نکته، یعنی دیروزم بزنین بود که این کذب خبری را درست میکنه، نه کذب مخبری، و موضوع حرمت کذب مخبریه. از این جهته که اون مناقشه به این فرمایش بزرگان به نظر میاد که وارد نیست و موجب صدق، یعنی تحقق کذب مخبری نمیشود. بنابراین اون تفصیلی که در این از این دلیل استفاده میشه سر جای خودش محفوظه، یعنی عرض شود که این دلیل رو اگر قبول بکنیم، دو تا نکته رو با دربارش توجه بکنیم. این آخرین دلیل دو تا نکته داره، یکی این که این دلیل که وعد را به خاطر مدلول التزامیش کذب میدانیم، این مطلق نیست، این کذب مخبریش فقط در اونجاییست که حین قول دادن تصمیم ندارد و تصمیم داره که عمل نکنه، یا تصمیم نداره ولی داره اینجور خبری میده. این فقط اینجاست، و جایی که این مدلول التزامی هم وجود داشته باشه، یعنی حالا دو تا یا سه تا ملاحظه اینجا هست. یکی به ترتیب اینجوری بگیم بهتره، این دلیل میگیم با سه ملاحظه تمامه. یکی این که جایی باشه که این مدلول التزامی که من عازم بر عمل هستم این باشه، چون ممکنه قرائنی در این کلام او باشه که این رو نرساند، عرف از این استفاده این مدلول نکنه. همیشه این نیست که این مدلول باشه. حالا ظاهر فرمایش آیون اینه که گویا مثل که همیشه اینه، ولی همیشه اینطور نیست. ممکنه یه جوری داره وعد میده سلام علیکم که حال، مثلا ببینید گویا اینطوری است که طرف آدمی است که خلف وعده زیاد داره، اصلا عرف از این برداشت اینو نمیکنه، یعنی مدلول التزامی رو از این جمله وعده اون نمیگیره. یه آدمی است که کسی تخلف وعدش زیاده، اینجا اصلا مدلول التزامی نیست. بنابراین ملاحظه اولش اینه که گاهی این مدلول التزامی هست، البته غالبا هست، اونجایی که باشه و این مدلول التزامی باشه این دلیل صدق میکنه. این یک. دو، این که این مدلول التزامی هم چون کذب مخبری شرط هست در جایی صدق میکنه که در حین وعده عزم ندارد. حالا عزم نداره، اصلا عزم نداره، یا این که نه، متوجه به اینه که عاملی ممکنه عزمش رو به هم بزنه، این موارد رو میگیره، نه مطلقا. اونجایی که نه عزم داره و بر استمرارم عزم داره دیگه این نمیگیره این دلیل. این دو. و ملاحظه سوم هم اینه که این دلیل در همون جایی که تحریم میکنه حرمت رو دیگه نمیاره رو تخلف وعده، حرمت رو اون عمل بعد که تخلف وعده نمیاره، حرمت میاره رو این قول التزامی که ضمن انشاء بود. یعنی این مدلول التزامی این حرامه چون کذب مخبریه. توجه کردید؟ و اون حرام، ولو اینکه بعد عمل بکنه، ولو اینکه بعد عمل بکنه، یعنی اصلا کار به اون به امر بعدی دیگه نداره، ولو اینکه بعد عمل بکنه طبق وعده خودش. اینجا وعده را وفا کرده، عرف میگه به وعده وفا کرده، ولی کار حرامی انجام داده، چون اون وقتی که داشت این رو میگفت مدلول التزامیش این بود که برداشت عرف از این سخن این بود که من عزم دارم و او هم این مدلول را اراده کرده بود در حالی که این عزم نداشت. این حرمت میاد روی این بخش و اون مدلول التزامی، و الا تخلف دیگه چی نیست. اگرم به اون نسبت میدیم بلعرزه، تازه بلعرزه همیشه هم نیست، ممکنه این عزم رو نداشته ولی بعد میگه که عمل میکنم این را. این هم از این نکته. بنابراین این دلیل دلیل هست که در بعضی از موارد حرمت را افاده میکنه، همونطور که آیون فرموده بودن، منتها با این ملاحظاتی که عرض کردیم که یک ملاحظش اینه که همیشه این مدلول التزامی نیست، گاهی هست. و یکی هم این که خب محط حرمت اون تخلف نیست، موضوع و محور حرمت میشه همین مدلولی که مطابق با واقع نیست و او هم اراده نکرده اون را. اینم از این مسئله. خب این بحثی که تمام شد، ملاحظه کردید که ما مجموعاً ادله‌ای که تا کنون در باب وعد دیدیم و بعضیش هم رو نخوندیم ولی مضامینی قریب همون چیزهایی بود که خوندیم، این ادله به سه قسم تقسیم شد. یعنی در باب وعد ما سه دسته داریم. یک دسته ادله‌ای که ظهور در رجحان و استحباب وفای به وعد داره، این یک دسته. یک دسته ظهور در وجوب و الزام داشت مطلقا. سلام علیکم. و یک دلیل هم که همین دلیل آخر بود، ظهور در افاده تفصیل میکرد در اونجایی که حین عمل اراده داره، که حین وعد اراده عمل دارد یا ندارد. اگه نداره داره حرام رو مرتکب میشه، اما اگه اراده داره دیگه حرامی رو مرتکب نمیشه. این سه دلیله، منتها این سه دلیل با هم تنافی نداره که بخوایم جمع بکنیم. برای اینکه اون دلیلی که ظهور در رجحان مطلق داره، خب این با اونی که ظهور در الزام داره این که مثبته، اینن اون رجحان میگه، خب این میگه الزامه، این با هم تنافی نداره، مفهومی در اینا نیست که همدیگه رو نفی بکنه. کما اینکه اون دلیلی که میگه مطلقا حرامه با اون دلیلی که یک فرضش رو داره میگه حرامه، اینا باز تنافی نداره، اینا مثبته، اینن دو لسانشون لسان موافقه. در هیچ کدام از اینها مفهومی چیزی نیست که نفی بکنه دیگری را. بلذا نتیجه اینه که ما همون لم تقولون ما لا تفعلون و بعضی روایاتی که ظهور در وجوب یا حرمت داشت و الزام داشت، همون را باید اخذ بکنیم و قائل به حرمت بشیم طبق اینها. و اون دو دلیل دیگه هم مؤکده، یعنی چیزی مخالف با این مفاد حرمت مطلقه نیست. این حینه داره وعد میده ولی در حین عمل اراده نداره. کدوم؟ نه، مطلقه باید اخذ بکنیم. این در یک صورتش مؤکده، مؤکد هم نیست، در یک صورت در واقع ما دلیل از یه زاویه دیگه و به عنوان دیگه حرمت را اینجا آورده و اون ادله به نحو مطلق دلالت میکنه که تخلف از وعد حرامه، اینکه آدم عمل نکنه به اون وعد حرامه. و اصلا اینکه تعارض نداره، اولا به خاطر اینکه اینا با هم لسانشون نفی و اثباتی نیست، ثانیا اصلا محط حکم هم یکی نیست. اون میگه واجب وفای به وعد و تخلف که عمل بعدیست، اون رو میگه واجبه یا حرامه. این میاد میگه نه، این عمل داره یه مدلول التزامی داره که اگر اون نباشه داره کذب درش. در واقع دوتاست و اصلا دوتا حرمت هم هستا اگر دوتا دلیل تمام بشه، چون محورش جداست. یعنی دلیل مطلق میگه حرامه با اون دلیلی که در صورتی که هین وعد عزم نداره میگه حرامه، اصلا دو مرکز بحث داره، دوتا موضوع داره، موضوع ها اصلا از هم جداست. اون دلیل اول و دوم هم که مثبت اینن با هم ربطی نداره. این فنی قصه اینطوره که اینا با هم به این شکل جمع میشه دیگه، مشکلی در اینه. خب نه 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 نه، لم تقولون ما لا تفعلون از باب کذب نیست. بله بله، دقیقا داریم همین میگیم. میگیم که دلیلی که میگه لم تقولون ما لا تفعلون، یا روایاتی که داره میگه اذا وعد وفا فلیف بهی، این داره چی میگه؟ میگه که وفای به وعد واجبه و تخلفش حرامه، یعنی اون عمل آخری، یعنی اینکه اون پول رو بده، این واجبه و ندادن اون حرامه. توجه کردید؟ اما این دلیل آخر که میگه که این که میگوید من عازم بر عمل هستم، اگر عزم نداره داره دروغ میگه. این دلیل آخری دروغ موضوعشه و خود هین صحبت کردن، ولی اون موضوعش عمل بعده. اون وقت اگر هر دو جمع شد، هین وعده دادن عزم نداره، یه گناه مال اینجاست، بعدم عمل نکرد، یه گناه مال اونجاست. ولی اگر یکی از اینا از هم دیگه جدا شد، خب یک گناهه. این مطلب، این نتیجه خیلی فرق میکنه با اونچه که ابتدا آدم به ذهنش میاد. اصلا این دلیل اول، در واقع ما الان مجموع این ادله رو گفتیم سه نوعه. ادله ای که مفید رجحان عمل به وعده که با استحبابم قابل جمعه، خب، یا مرجوحیت خلف وعده است، این یک دلیلی که نه، میگه الزام در وفا یا در حرمت در ترک، این دوتا با هم تنافی ندارن، برای اینکه اون یک چیز مطلقی میگه، این خاص میگه مثبته، نه این میگه نه این حرمته، و اصلا خود این دومی قرینه میشه که اولی مقصود اینه. اما دلیل دوم و سوم اصلا با هم تنافی نداره، از باب این که اصلا موضوع حکم دو چیزه، اون موضوع حرمتش اون مدلول التزامی جمله است و کذب، اما ادله دوم و ادله تحریم یا ادله ایجاب موضوعش تخلفه که عمل بعده، کاملا اصلا دوتا موضوع از هم جداست. حالا اونا رو دیگه، حالا بحثای دیگه ایست، حالا ما فرض گرفتیم در نه، حالا اونجایی که قدر متیقنه داریم میگیم، حالا اونا رو با جزئیات دیگه ای داره که بعد اگر فرصت شد بحث میکنیم. خب حالا تا اینجا خب یه مسیری رو طی کردیم و از بررسی ادله به این رسیدیم که فی الجمله ادله‌ای که حرمت مطلق خلف وعده را یا وجوب وفای و وعد را به طور مطلق بگه این داریم. اما حالا تازه اولی مشکله، و اون مشکل اینه که علی رغم این که این ادله وجود داره و که بین اینها بعضیش سندن و دلالتن تامه، مثل لم تقولون ما لا تفعلون، یا اون روایت معتبری که مال هشام بن سالم بود که یا ابن ابی عمر یا هشام بن سالم بود که میگه فلیف اذا وعد، فلیف ادا وعد، و ادله دیگری که وجود داره و در چند تایش رو ما خوندیم، بعضیش هم جایی دیگه است که نخوندیم. مثلا اون روایاتی که میگه که علائم منافق عدم وفای به وعد، بعضیش هم شاید معتبر باشه که اونام شاید ظهور در حرمت داشته باشه. خب دلیل داریم برای این حرمت تخلف، برای وجوب وفای به وعد. اما گفته شده که علی رغم این که دلیل تام و سنده و دلاله وجود داره، ما نمیتوانیم به این الزام تن بدیم. علی رغم این که به حسب ظاهر دلیل تام است، اما گفته شده که ما به نحو الزام نمیتوانیم به این عرض شود که ملتزم بشیم. چرا؟ چند وجه گفته شده که علی رغم این که دلیل لفظی بر وجوب وفا به وعد یا حرمت تخلف از وعد تام است، اما نمیشود به اون ملتزم شد. چرا؟ چند تا وجه ذکر شده. یکی اعراض مشهوره، اعراض مشهوره. گفته شده که فقیهی به وجوب وفای به وعد فتوا نداده، فقیهی به وجوب وفای به وعد فتوا نداده و عرض شود که اعراض کردن مشهور، اگر نگیم همه، حداقل مشهور اعراض کردن از افتاء به الزام به وعد، الزام به وجوب وفای به وعد یا حرمت تخلف از وعد. این اعراض وجود داره و اعراض هم موجب سقوط ادله از حجیته. این یک استدلالیه که بعضی به این فتوا تفوق کردن و اینجور فرمودن. این مشهور، مشهور همونطور که بارها گفته شده، مشهور قدماست، مشهور در عصر اوله، که در اون عصر اگر این اشتهار وجود داشته باشه، این کشف میکنه از یک خللی در دلیل. اگر در اون وقت باشه، این کشف میکنه که یک خللی در دلیل بوده، قرینه‌ای بوده، نکته‌ای بوده، چیزی بوده که از دست ما افتاده است. حالا عرض میکنیم، ولی ظاهراً مثلا در قدما هم این مسئله مطرح بوده. این دلیل اوله. این دلیل عرض شود که صغرن و کبرن در این حدی که این تقریر الان اینجا اومده محل خدشه میتواند قرار بگیره. از نظر صغروی، برای اینکه اعراض مشهور که با شهرت قدما باشه و عصر اول باشه، این چندان محرز نیست. گرچه این مسئله شاید در گوشه و کنار در اقوال فقها هم آمده باشه، ولی در اون حدی نیست که ما بتوانیم احراز بکنیم که فقها ها فتوا دادن به این که حرام نیست، واجب نیست، فقط مستحب، مکروهه. این افتاء اندل فقها ها در صدر اول و اون قرون اول، این چندان محرز نیست. البته در حدی که حالا تبرق اجمالی تو این مزان خودش در این کتب قدما شده، چنین چیزی حالا یا مطرح نیست یا در گوشه و کنار با به صورت حاشیه‌ای مثلا یه اشاره کردن که اونم معلوم نیست که میخواد بگه واجبه یا واجب نیست. به هر حال اینکه اعراض کرده اند فقهای متقدم، این محرز نیست. این اولا نسبت به صغرا. از نظر کبرا هم گفت اعراض مشهور مثل آقای خویی اونها اصلا اعراض مشهور را چی ندارن، مخل به دلالت نمیدونن، به حجیت نمیدونن. و دیگرانی هم هستن، بزرگانی هم هستن که اعراض مهم میدونن. ما قبلا گفتیم که اعراض مشهور همون مشهور قدما، اعراضهای متأخر که ارزشی نداره. اون اعراض گفتیم که علل قاعده موجب اسقاط دلیل از حجیت نمیشود، مگر در یه جاهایی که تا این اندازه با آقای خویی هستیم. ولی اینکه هیچ استثنایی نداره، نه. یه جاهایی که دلیل‌های واضحی وجود داشته، بعد مشهورم به طور روشن اعراض کردن. میدونیم هم هیچ وجهی هم برای این اعراض پیدا نمی‌کنیم که مثلا بگیم تو دلالتش مثلا اشکالی داشتن، حالا ما جور دیگه می‌فهمیم. با یه مجموعه قرائنی گاهی اعراض موجب اسقاط از حجیت میشه، اما این کمه و اونم مصداقش الان اینجا نیست. ولذا اعراض مشهورم اینجا صغرن و کبرن محل کلامه. این در حد اعراض مشهوره که وجه اوله. بله، وقتی که هرچه دلیل کلم از داد قوتن از داد ضعفا، توی موضوعی اگر اعراض مشهور قدما چی شد، هرچه دلیل های بیشتر باشه این اعراض مؤکدتر میشه برای اینکه اسقاط از حجیت بکنه. میگیم علی رغم این همه دلیل و وضوح دلالت و سند، بازم میگن نه. یعنی میخوام بگم رابطه معکوسه اینجا، هرچی این دلیل محکمتر باشه این اعراض بیشتر اونو تضعیف میکنه، برخلاف اونجایی که دلیل معمولیه. خب میگه اینجوری برداشت کرده، ما حالا یه برداشت دیگه میکنی. ولی جایی که نه، برای برداشت دیگه ای راه نیست، قطعا این ادله اینو میگه. ولی میبینیم فتوام روشن دادن که نه، این معلوم میشه که یه چیز دیگری غیر از اینا در کار بوده که دست ما نرسیده. این حالا اعراض مشهوره که صغرن و کبرن محل کلامه، نمیتونیم احراز بکنیم. وجه دوم سیره یا ارتکازه. حالا هر دویشو میتونیم جدا بیاریم و میشدن با هم بیاریم. و اونه که گفته شده که یک سیره قطعیه متشرع است، یا به شکل سوم ارتکاز قطعی فقهی وجود داره که حرام نیست خلف وعده، یک امر به اصطلاح اخلاقیه در حد رجحانه. و این امر، این ارتکاز قطعی و سیره قطعی بر اینه، در سیره هم اینجور نبوده که اینا یک فضیلت میدونستن در ارتکاز و سیره، اینه که یک فضیلت آدم قشنگ به وعدهاش عمل بکنه، ولی حالا وعده هم داده عمل نکرد، اینجور نیست که این را ارتکاز با تحریم این سازگار نیست. اگر این سیره متشرعه باشه یا ارتکاز قطعی در اینجا وجود داشته باشه، این قرینه میشه برای اینکه این ادله ای که تحریم و اینا یه قرینه وجود داشته، یک نکته ای در کار بوده که باید اینا رو حمله بر رجحان کرد، نه بر حمله بر الزام کرد. اینم یک بچه دیگری است که گفته شده که سیره قطعی است یا ارتکاز قطعی است برای اینکه حرام نیست، واجب نیست وفای به بعد، حرام نیست تخلف از وعد. اینم مطلبی است که گفته شده. و در این هم البته العهدتو علی المدعی است دیگه، حالا آیون ادعا میکنن که چنین ارتکازی وجود داره یا چنین سیره قطعی وجود داره، و منتها سیرش که خیلی بعیده که بتوانیم از این سیره یک استدلالی بکنیم، یعنی بگیم متشرعه به ما هم متشرعه ترک میکردند. با سیره متشرعه درست بکنیم دیگه، متشرعه به ما هم متشرعه وفا نمی کردن و در اینم مشکلی نمی دیدن. این نمی دونیم چقدر بشه این را بشه اطمینان دار، کما اینکه اون ارتکاز هم یک ارتکاز قطعی باید باشه تا بیاد این ظهورات و ادله را بزنه کنار. علایالین این سیره که وجه دومه، یا ارتکاز که وجه سومه، اگر به شکل قطعی باشه میتونه ادله رو از حجیت ساقط بکنه، ولی صرف احتمال و اینها کافی نیست و برای ما حالا این قطعیتش خیلی واضح نیست. اینم دیگه البته ادعاست دیگه، هر طرفین ادعا میکنن. این سه تا وجه برای اینکه بگیم این ظهورات در الزام رو بگذاریم کنار. پس وجه اول شد اعراض، وجه دوم سیره قطعیه بر عدم الوجوب، سیره متشرعه، و جسما ارتکاز قطعی مثلا فقهی بر عدم وجود. بله داره دیگه، بله داره دیگه، هر شبات که داره دیگه، به اینجا که میرسیم دیگه مقدار دشواره دیگه آدم. وجه دیگه. حالا وجه سوم، وجه چهارم در انوار الفقاهه آمده، در کلمات دیگران آی خویونا نیست. اون وجه اینه که ما ادله‌ای در باب نذر داریم، این الان کتاب نذر و العهده که من از این میخوام بعضی ادله رو بیارم، ادله‌ای در باب نذر و عهد داریم که شاید از اونها بشود استفاده کرد عدم وجوب را و عدم الزام در باب وعد را. و اون ادله متعددی است که میگه که لیس النذر بشیء حتی یسمی لله. میگه که شما عهد و نذر و اینها که کسی میکنه تا وقتی این الزام و التزامی که برای خودش درست میکنه تا اون را برای خدا قرار نده این نفوذی نداره. این در نذر میگه باید بگه لله علی ان افعل کذا، اما اگر کسی این للهش رو نگو، گفت که من این کار رو خواهم کرد، میگه این نافذ نیست. ادله متعددی داریم، این کتاب و نذره، کتاب و نذره و العهد در وسائل. مثلا روایت عرض شود که اولش اینه که اذا قال الرجل، روایت معتبرم هست، خیلی معتبره، محمد بن یعقوب عن علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن یحیی عن منصور بن هاشم، روایت معتبره، روایت اول باب اول کتاب نذر و عهد. فرمود که اذا قال الرجل علی المشی الی بیت الله و هو محرم بحج او علی هدی و کذا و کذا فلیس بشی حتی یقول لله علی کذا. اگر گفت که علی المشی الی بیت الله، بر منه که این کار رو بکنم، این نافذ نیست تا وقتی که این را با خدا معامله بکنه، بگه لله علیه. این روایت اوله. این در چون این روایت هم معتبر سند و دلالت هم واضحه، ملاحظه کردید. نظیر این وقت روایت دوم میگه لیس النذر بشیء حتی یسمی لله صیاما او صدقتا او هدیا او حجا. از شود که و همینجور بله یقول للشیء یبیعه انا اهدی الی بیت الله. بعد میگه که از فرمود این نافذ نیست. توجه کردید؟ این نافذ نیست. بله بله حالا درسته. حالا اجازه بدید چشم ببینید. این دلیل چهارم اینجوری گفته شده که حالا تقریرش بکنی. حالا درسته این فوری به ذهن میاد، ولی حالا ببینیم که یه بزرگ اینو گفته دیگه، ببینیم حالا چی میخواد بگه. ولی فوری به ذهن میاد که این باب نذر چه ربطی به اینجا داره. ببینید اینجا یکی از این دو تقریر باید برای این مسئله بشه استفاده ای از این دلیل، برای اینکه وعد نافذ نیست. یکی از این دو دلیل باید بشه. خوب دقت کنید. یا اینه که کسی بیاد بگه که خود این به مدلول مطابقی یه قاعده عامه فقهی است که وعدم رو میگیره. این یک تقریره. بگه که این ادله داره میگه که این تعهد دادن، نذر کردن، وعده دادن، ظهور مطابقی اینها یه قاعده ای رو داره میگه که اینا نافذ نیست مگر اینکه یسمی لله، یعنی در اونجا با خدا یه معامله‌ای بکنه. این یک وجهه که این وجه فوری جواب داره که بگه که این ظاهر این ادله اطلاق داره و بحث ما رو میگیره. این جواب داره که همین است که بذارین همه میاد که این بحث نذره چه ربطی داره به وعده. مربوطه به اون است که میخواد پیش خدا خودش ملتزم بکنه، میگه باید تو کلام بیاد که پیش خدا ملتزم بشه. این التزام پیش خودش کافی نیست، باید پیش خدا ملتزم بشه تو تکلیف بر اون لازم بیاد، تنجس پیدا بکنه. اما عرض شود که این که داره به دیگری وعده میده، مثل عقده، عقود هم همینطوره دیگه، داره به دیگری ملتزم میشه در مقابل دیگری، وعده هم یه التزام در مقابل دیگری است، اصلا جایی اون نیست. این یک تقریره که اگه این باشه جوابش همین است که خب بزن میاد و میگه میاد. تقریر دوم اینه که در واقع ما یک تنقیح مناطی در این ادله بکنیم. حالا به این تعابیر در کلماتشون نیومده، میگیم تنقیح مناطی بکنیم، میگیم درسته که اینا در مورد اون تعهد پیش خودشه برای اینکه عملی انجام بده، ولی این فرق نمیکنه با اونجایی که میخواد یه تعهدی به دیگری بده. این یک الغای خصوصیت و تنقیح مناطی میخواد بکنه. اینم البته اگر بخوام بفرمان، اینم جوابش البته تقریبا واضحه، اینم جوابش اینه که نه، اون تعهدی که پیش خودش میخواد باشه این کافی نیست، این باید پیش خدا تعهد بده. اما اینو الغای خصوصیت بکنیم به تعهدی که میخواد جلوی دیگران داده، آخه وعد فرضش اینه که به دیگری داره قول میده، اونم بگیم لله با درش باشه، یعنی چی؟ این واقعا قیاسه، یعنی چی نیست؟ این تنقیح مناطی چیزی نیست. آخه اصلا این یه بحث با این متفاوته دیگه، میگیم که داره میگه من خودم پیش خودم، کسی اینجا پیش من نیست، اصلا سر و کارم با هیچ کسی، پیش خودت میگه اگه میخوای ملتزم به چیزی بشی، میدونم دیگه، میگه پیش خودت کافی نیست، باید در محضر خدا بشه، بشه لله تا منجز بشه. میگه این عهدی که پیش خودت میبندی، پیش خودت من عند نفسک، این لا یفید شیئا، باید لله بشه تا مفید بشه. خب این چه ربطی داره اونجا که من دارم التزام پیش دیگری میدم؟ از این بخوایم به اون تسری بکنیم هیچ وجهی نداره در واقع. بله، ولی کجا؟ در اونجایی که میخواد پیش خودش تعهدی بده، یعنی غیری در کار نیست. خب بله. خب خیلو خب خب برای چی؟ خب حالا یا ببینید اینش هر دو شق را میگیره. یه وقتی آدم میگه من پیش خودم دارم ملتزم میشم، میگه این کافی نیست، باید پیش خدا بشی. نکته دوم اینه که میگه پیش خدا شدنش هم تو ذهنت کافی نیست، باید لله بگی. این رو باید اینو داره میگه. اما وقتی که من دارم به ایشون وعده میدم، ملتزم میکنم خودمو پیش کسی دیگه ای، پیش خودم و پیش خدا نیست، این بگیم ادله اطلاقشون رو میگیره که وجه اول بود، بعید این اطلاق اونو بگیره. اگر بگی با تنقیح منات اونو میگیره، خب اینا از یه جایی به جایی دیگه دارم. من تعجب میکنم که ایشون اینجا فرمودن. تازه غیر از این دو اشکالی که بر این دو تقریر وارده، اشکال دیگری که اینجا وارده اینه که فوقش اینه که عرض شود که این یک اطلاقیه، ادلهی که میگه وجوب وفا اینو تخصیصش میزنه، میگه اینجا اگه به دیگری وعده دادی این واجب عمل میکنه، اینجور نیست که این اونو نفع بکنه. دیگه حالا اونا میشه معیده باشه. این بنابراین این وجه هم وجه تامی نیست. نه اون نظری که عرض شود که بله اولویت که نیست، حالا اون نکته نه اولویت اونا که نیست، یعنی حالا این جمله تو حالا ببینیم، یعنی کسی بیاد بگه که در اونجا گفته شده نذر و اینجا میگه که لیس نذر به شیء حتی یسمی لله سمع، نه اون که نذر اونه در اونجا، یعنی میخواد بگه واجب وفا هست. بله بله بله، اون دلیل ظهور در یه حکومتی که بخواد بگه هر حکمی که در باب نذر میگیم اینجا هست تسلیم پیدا میکنه که نیست، و الا باز للهش هم اینجا بیاد، در حالی که للهی قطعا نمیاد، اون تعمیم حکومتی نیست. علاوه بر اینکه یه نکته ایست در اینجا، در این روایت پنجم اینجا وجود داره که اونجا میگه که یقول لشی یبیعو انا اهدیه الى بیت الله فقال لیس بشی کذبتون کذبه ها، با اینکه داره میفرماد که این نافذ نیست از هر چیز اونها، در این حال میگه این یک دروغیه که گفته، یعنی همزمان داره میگه که این کذب درش سرایان داره. یعنی وقتی که داره اگر این التزامی را که ایجاد میکنه چون یه مدلول التزامی داره، کز درش را داره، ولی در این حال نظر به اون معنایی که کفاره داشته باشه نیست. اگه این جواب آخر دیگریست که در اینجا داشته، که ظاهر این روایت پنجم اینه که میخواد بگه اون کفاره اونها برش مترتب نمیشه، ولا ولا کذبتون کذبه ها، بالاخره اگه داره میگه من این کارو میکنم، اگر بگه، البته اگر این رو بگه که انا اهدی الله، اگه تو دلش باشه نه، اگه بگه این داره دروغ میگه، میگه دروغشو گفته. بنظرم معلوم میشه که این روایاتی هم که میاد میگه لله میخواد، اون از باب اینه که میخواد نظر به معنای خاص بشه، یعنی بعدم کفاره داشته باشه برای اون کفاره و اینا داره اینو میگه، والا اصل این که این حرفو بزنه ولی عمل نکنه، این داره دروغ میگه اگر ذهن صادر ذهن زبانش جاری بشه. اینم از این مسئله. بنابراین این ادله خیلی قاطع و محکم نیست. دلیل پنجمی که ممکنه اینجا، پس اینجا اینجوری شد، اعراض یکی شد، سیره قطعیه، ارتکاز قطعی سه، و چهارم هم روایات باب نظر، که اینا هر چهار گروه ادله بررسی شد و به نظر میاد هیچ کدام مانع از تمامیت ادله وجوب وفای به وعد نیست. یک دلیل پنجمی ممکنه به ذهن کسی بیاد که اینم حالا گفته نشده ولی قابل این هست که اینم گفته بشه، با اینه که ما در خیلی از جا، از جمله در همین بحث اصلاح ذات البین که بحث بعدی همین امروز ما هست، داریم ادله‌ای که بحث هایی که در یک موضوع دو نوع دلیل داریم، یه دلیلی داریم که رجحان یا مرجوحیت را میگه، یک طایفه هم ادله‌ای داریم که الزام را در یه موضوعی آورده، مثل همین وعد یا مثل اصلاح ذات البین که الان جلسه بعدی من همین را بناس بگم. در اصلاح ذات البین ما یک دست ادله داریم که ظهور داره که در مطلق رجحان ظهور داره که خوبه که آدم بره اصلاح ذات البین انجام بده، لئن اصلح بین الناس احب الی من ان اتصدق بدینارین، میگه من اگر بین دو نفر که با هم قهرند و مشکل دارن اصلاح بکنم، احب الی من ان اتصدق بدینارین. اینا داره مطلق رجحان را میگه. یک دلیلی هم داریم که اصل و ذات بینکم که ظهور در وجوب داره. در وعد هم همینطوره. خب ما در حالتهای طبیعی در خیلی جاها اینطوره که میگیم اون داره مطلق میگه رجحان داره، این میگه وجوب داره، اینا با هم تعارضی ندارن که بخوایم چه بکنیم دیگه، تعارضی نیست که بخوایم مشکلی داشته باشه و وجوب و الزام رو باید قبول کرد. این یک شکله. اما گاهی هست که علائم و اشاراتی تو اون ادله رجحان است که نشون میده که این الزامی درش نیست، یه قرائن و شواهدی در ادله الزامه که نشون میده الزامی درش نیست، مثل همین روایتی که خوندم. ببین این که میگه که لئن اصلح بین الناس احب الی من ان اتصدق بدینارین، این معلومه فضای امر مستحبه، داره این رو با یه کار تصدق به دیناره، این هر روز آدم بیاد دو دینار صدقه بده، این که معلومه مستحبه، میگه این برای من این از اون بهتره، این اصلا معلومه که پیش‌فرضش اینه که این کار کار راجحیه نه کار واجبیست. گاهی میشود در این نوع موارد که ادله مطلق داریم که رجحان را افاده میکنه و ادله‌ای داریم که الزام را افاده میکنه، گاهی هست که در قرینه خاصی در ادله مرجحه نیست ولی باید قائل به وجوب بشیم، الزام بشیم. اما گاهی هست که از قسم دومه، یک علائم و اشاراتی تو ادله مطلقه که و مرجح هست که نشون میده همون رجحان رو میخواد بگه و بیش از اون نیست. اگر این باشه وقت اون قرینه میشه که این طرف این امرهایی که آمده ظهور در وجوب نداره، یا فوقش تعارض میکنن، تساقط میکنن، بازم نمیشه قائل به وجوب شد. اون وقت ممکنه بگیم که در باب وعد هم چنین چیزی هست، یعنی ادله‌ای که ترجیح مثلا انه کان صادق الوعد، یا ادله‌ای که در باب رجحان وعد داریم خیلی هاش، یا اینکه حقوق بعضی اصلا اینو گفتن حقوق ایمانی است، و در حقوق ایمانی ما مستحبات هم زیاد داریم. ممکنه کسی بگه که اینم یه قرینه میشه برای اینکه اینها حالت وجوبی نداره و رجحانی داره. فرق نمیکنم. بله. حالا اینو دیگه جلسه بعد برای صحبت کنیم. اینم یک مطلبه که ممکنه کسی بگه قرائنی در اون ادله مرجحه داریم که الزام نداره و رجحان داره. اینم حالا یک شاید تام نباشه، ولی در این حال یه تأملی بکنید تا یک شنبه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.